أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث در رابطه با یک گزار کلی بود به مناجات محترم شعبانیه که انشاءالله دوستان با تماس طولانی خودشون منکشف بشن به معانی عالیه. تأکید من فقط همینقدر که اگر با این معانی و این فرازها معنوس بشیم، ملکوت این معانی خودش به قلب ما تجلی میکنه. فقط اولش نیاز است که آدم آموزش ببینه، ارتباط با متن برقرار کنه، فرهنگ متن رو بشناسه، بعد دیگه خودشش و دلش و این متون. همیشه هر فکری یه فرهنگی داره. شما اگه بخواید مثنوی هم بخونید تا فرهنگش رو نشناسیم، آموزش نبینیم، مثنوی رو درست نمیتونیم بفهمیم. تازه افق مثنوی یه افق انسان عادیه، افق ائمه معصومین اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی با این دید فکر میکنم عزیزان در حد یک تماس اولیه اینجا انتظار داشته باشند که با متن مناجات شعبانی مرتبط بشن. اما به جد هم برای خودم هم برای شما از خدا عاجزانه تقاضا مندیم که شرایطی برامون فراهم کنه که اون سما با چنین مناجات بزرگی بیش از پیش و ممتد باشه. رسیدیم به این فراز فوق‌العاده که می‌فرماد الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا و ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتم به عز قدسک. اولین بار این فراز رو ما بعد از انقلاب از صحبته حضرت امام رحمت الله علیه شنیدیم. خیلی هم جای عجیبی ایشون مطرح کردن، به دل ملت ایران چسبید، خیلی چسبید، به طوری که من یادم از 2-3 سال تقریبا ذکر و فکر خیلی ها شده بود این فراز و موندم الحمدلله. حضرت امام که خیلی بردن قضیه را بالا، خیلی اصلا توی فضای عرفانی مطلب رو انصافاً بردن در یک جایی که انسان حس میکرد به اصطلاح با ملکوت خود فراز میخوان آدم رو آشتی بدن. حالا ما ظاهرش رو داریم میریم جلو. الهی پروردگارا حبلی کمال انقطاع، عرض کردیم تو اون بحث الهی حبلی، اینجا هم همینطور. هبه یعنی خدایا من اصلا در خودم چنین استحقاقی را سراغ ندارم، اما چون میدونم یکی از اسامی تو واهب است و بدون نظر گرفت در نظر گرفتن استحقاق طرف میدی، من میخوام تو این مسئله بر اساس هبه خودت ای واهب این جوری با ما برخورد کن که چی به ما بده؟ کمالاً انقطاع. یعنی کمال انقطاع، یعنی انقطاع الالله را میخوام، به معنای اینکه از همه مخلوق و امید به مخلوق و نظر به مخلوق ببرم. نمیگن انقطاع الالله، تازه کمالش هم میخوام، اون عالی ترین شکلش هم میخوام. به چه امیدی؟ به امید اینکه تو واهبی، تو واهبی، که میگن این دعا با اینکه خیلی تقاضای بزرگی است ولی با امید میشه گفت، به جهت اون اولشه، الهی حبلی، یعنی نه اینکه فکر کنیم به این راحتی به کسی انقطاع الالله میدن که آدم بتونه اون چنان دلش متوجه حضرت رب العالمین باشه که دیگه اصلا تأیید و یا تقویه احدی کوچکترین تأثیری در روح و روانش نداشته باشه، اون چنان در خلوت با حق باشه که براش هیچی مهم نباشه. خب معلومه این خیلی چیز بزرگیست، تازه کمال اینم انسان بخواد که خدایا عالی ترین شکل انقطاع به سوی خودت را به من بده. ولی چرا آدم امیدوار است که اینجوری با خدا حرف بزنه؟ برای اینکه آخه خودش یکی از اسامیش واهب است. واهب یعنی از اون شروع میشه، هبه است، بخشش است، مزد نیست که در ازای استحقاق ما باشه. خب حالا همطور بریم جلو، به اصطلاح این یه نوع به اصطلاح کمال انقطاع به معنی عزلت نیست. از خدا نمیخوای که خدایا یه گوشه‌ای برم هیچ کسی نبینه، میخوای که در جمع جامعه و فعالیت اجتماعی تمام توجه هم به تو باشه، همه عالم رو آینه جمال تو ببینم، نه اینکه از مردم و جامعه به عنوان حجاب تو فرار کنم، اون چنان انقطاع به تو داشته باشم که جز تو نبینم در هر صحنه ای. همون تو قرآن هست و تبتل الیه تبتیلا، اصلا بتول، بتول یعنی کسی که بیرونی ها جذبش نمی کنند، یه معنای خوبستا دوری از کسرت ها داره. در قرآن هست که خب بیاید خلوتی به سوی خدا، تو سوره زمر دیگه مزمله، و تبتل الیه تبتیلا یعنی بیاد یک انقطاعی از خدا به سوی خدا در خودتون ایجاد کنین. تبتیلا خیلی انقطاع، این انقطاع اینجوری یعنی نه نون نخور، نون رو جمال رزاق ببین، نه در اجتماع نباش، اجتماع رو نمایش اسماء الهی آدم ببینه. در این فراز میگوید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من لطف کن نهایت انقطاع از همه چیز را به سوی خودت. خب و چی؟ و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و چشمهای دلم را باز کن. خب میدونین که دل برعکس سر و بدن چشمها داره، یعنی دل، قلب چشمهای زیادی داره، انوار زیادی از عالم معنا را میبینه. خب یه چشم دل باز میشه خدا را حافظ میبینه، باز یه چشم دلش باز میشه خدا را سمیع میبینه، چشم دلش باز میشه خدا را بصیر میبینه. میگوی خدایا چشمهای قلبم را یا قلوبنا، ابصار قلوبنا، چشمهای دلم را باز کن. به چی؟ به ضیاء نظر حائلک، به اون نورانیتی که به تو میندازم، یعنی بتونم با نظر به تو که همه چیز رو منشأش رو تو میبینم و تو ببینم، چشمای دلم باز بشه. یعنی چشمهای قلبم یا چشمهای دلم با چی باز بشه؟ به ضیاء نظر حائلک. یادم از حضرت امام هی رو این تأکید میکردن که نورانی بشم به ضیاء نظر اون چشم ها، اون قلب ها نورانی بشن، یا نورانی بشه اون نگاه و نظر اون چشم ها. با چی نورانی بشه؟ به این که به تو نظر میکنه، به روشنایی نظری که اون چشم ها به تو میندازه قلبش روشن بشه. چطوری میشه؟ خب چشم دل شما کی روشن میشه کی کور میشه؟ اگه بگین که آقا اگه فلانی نمود من بدبخت میشدم، اینا میگن چشم دلش آدم کور شده. حالا اگر که چشم دلش به خدا بیفته، بگید اگه خدا نبود اینا نمیفرستاد من به مشکل میافتادم، یعنی اینجا چشم دلش به کی افتاد؟ به خدا افتاد، بقیه رو واسطه دید. اینا میگن که چی؟ روشن شدن چشم دل. یعنی پس اگر از خدا بخواید چشم دلتون باز بشه، خدا چطوری چشم دل ما رو باز میکنه؟ به این که نظر ما رو به خودش میندازه، نمیذاره که ما بقیه برامون عمده باشه. خب رب ما که اونه، یعنی این که آدم هی کار میبره ولی اختادم بدونه کجا باید بره. خب پس مسیرش رو مشخص کرده، میره تا برسه. هیچ وقت اینجور نیست که الان آدم به این زودی ها بتونه برسه به این که نگاهش به خدا فقط باشه تا چشم قلبش باز بشه، نمیشه. اما راه همینه دیگه، نگذاره که این گم شد، از خودش بپرسه هر حادثه ای که پیش میاد بپرسه خب خدا میخواست چی کار کنه. یعنی همش پا خدا وسطه، خدا میخواست چطوری ما رو تو این قضیه امتحان کنه، خدا با چه چهره ای خودش نشون داد. عرض میکنم الان این مثال من زیاد زدم اما مثال زنده ایه. ایق نجم الدین کبرا از خب عرفای خیلی بزرگه. این وقتی که مغول حمله میکنن به ایران، خب این افغانستان هم جزء ایران بوده دیگه، هرات اینا همه ایران بوده است. بعد مغول هم درو میکردن دیگه، میدونین که مأمور بودن از طریق پاپ، همون مارکوپولو مأمور پاپ است که به اون خان مغول خلاصه بگید خطر بزرگ این اسلام است و به خصوص شیعه. حتی اونجا کلیات اسلام بیشتر مد نظر پاپ بوده. این مغول ها مأمور بودن که این که میگن بچه گربه هارم بکشن، یعنی نسل مسلمان ها رو به نابود که اینا قطع کنن، میکشتن، یعنی اینجوری خلاصه میکشتن. خب مردم هرات هم میکشتن، حالا این شیخ به اصطلاح بزرگ هم، حالا مردم هم دورش جمعن که آقا پس این کو خدا؟ چرا خدا به ما رحم نمیکنه؟ اینا گبر بیدین، ما مسلمون، پس این خدا کجا میخواد کمک ما کنه؟ خب حالا نگاه کن حادثه چقدر بزرگ، همه مصیبت زده. ایشون ببینید چطوری میبینه خدا را، میگه که اسم قنای خدا وزیدن گرفته است. خدا میخواد که به هیچ گنود و نیاز نداره،
شما فکر میکنید خدا به شما مسلمان نیاز دارد که حالا شما رو نمیکشد که براش بمونید؟ ببینید برگردید به اون نگاه که خب مسلمان ها کشته بشن و نشن که تو نظام کلی عالم خب تغییر نمیکنه که اونی که خوب است که بهشتش میرد، اونی که بعد جهنمش میرد، یه نظام کلیه. ولی این که مثلا طرف تو این حادثه به این عظمت پر مصیبت باز داره خدا را به اسم غنی میبینید، از اون مهمتر کربلاست. واقعا اگه کسی با چشم دلش خدا رو در صحنه کربلا نمیدید، این همه حادثه و تنگنا و مصیبت خیلی خطرناک بود که از پادرات به این معنا که هول بشه. خیلی چشم بیدار بوده است، خیلی وقت گذاشته است در دیدن خدا که حالا تو این صحنه به این پیچیدگی، به قول اون عقاد میگه که هر تازه عقاد از قول اون راوی میگه نوفلی نامی است، میگه که هرچه به ظهور کربلا نزدیک میشدیم چهره حسین بشاشتر میشد. خب این خیلی درسته. ببینید با این وقتمون رو میگیره دیگه، بخوام رو اینا وقت بذاریم. اما عرض من اینه که ببینید چی ما از خدا تو این دعا میخوایم که خدایا من از تو نهایت بریدن از خلقا میخوام. خب مقابلش چی؟ پس همه چیز رو جلوه تو ببینم و از این طریق چشم دلم باز بشه. ادامه داره، حتی تا کجا؟ تخرق ابصار القلوب حجب النور، چشمهای دلم اون چنان باز بشه که حتی حجاب‌های نورانی هم دیگه بره کنار، فقط من با تو مرتبط باشم. خب میدونین که ما بالاخره کلی صدمه خوردیم که متوجه شدیم این رزقمون مال رزاقه، این آبرومون مال حفیظه. حالا به یه جایی برسیم که نه آبرومون رو ببینیم نه رزقمون رو ببینیم، فقط حق رو ببینیم. این یه نگاه. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی می فرمودن که حجب نور یعنی عقل. ببینید شما طریق عقلتون میگه با خدا مرتبط نشدین، بالاخره عقل کمک کرده است که اول ما متوجه شدیم که آقا بالاخره خالقی داریم، این خالق رب است. این عقل ما هی به ما نشون داده است الطاف خدا را با متوجه خدا کرده. اما حالا بین ما و خدا چی واسطه است؟ عقل. می فرماد خدایا طوری میخوام با تو مرتبط باشم که این واسطه نورانی حجب نورانی حجب نور اینم نباشه. فقط همیشه عنایت داشته باشین که بعضیا جلوه‌اند، شاید اون مثال اول من این ضعف توش داشت، مثلا اهل البیت هیچ وقت واسطه نیستن، جلوند. اسامی پروردگار حجاب نیستن، جلوند. یعنی خود حقن در جمال اسماءشون. حضرت صادق علیه السلام فرمودن نحن والله اسماء الحسنا، ما اسماء حسناییم. اگه از این دید کسی ائمه رو نگاه کنه دیگه ائمه حجاب نوری نیستن، دا جمال اسماء الهی هن. این حالا تذکرن باشه. ولی به هر صورت در شرح حال علامه طباطبایی آقا می فرمودن که این فرموده بودن که این آخر عمری اگه این عقلم نبود چقدر خوب بود. تعجب میکنی اگه شما دقت کنین یه مرتبه در این میخواین با خدا معاشقه کنین، یه وقت مثلا که چی؟ خدایا میخوام تویی که فوق ملائکه ناظر بر اعمال بندگانت. خب تا اینجا یه وقت با چشم دلتون در این معاشقه میکنید و میبینید حضرت پروردگار را فوق ملائکه انس با قلبتون داره. یه وقت اسم خوب این که فوق ملائکه است، یعنی پس یه مرتبه مادون داریم جلوه ملائکه، یه مرتبه مافوق خود خدا. میریزین تو عقل قضیه را. حالا که ریختین تو عقل چی شد؟ انس رفت، فکر اومد وسط. میگه نه همینم هم نمیخوام. علامه طباطبایی فرموده بودن اگه این آخر عمره این عقلم میرفت کنار، چون کلی بالاخره این یه مرد بزرگ فیلسوفی عقلشو پرورش داده است، دونه دونه این مسائل دینی حل شده است براش، سیر کرده. خب حالا همینی که سیر کرده است باش ول نمیکنه، یعنی میخواد همه چیزا را حالا هم که داره رسیده است به منزل، حالا عقل هنوز وسط است. عقل خیلی خوبه، عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، اما تا کجا خوبه است؟ تا اونجایی که ما رو برسوند به مقصد. حالا که دیگه رسون به مقصد، آقا لطفاً برین کنار، ما میخوایم خودمون مرتبط بشیم دیگه، شما میای اینجا فضولی میکنی چی کار؟ خیلی حرف عقل بنده ره روان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اینجا جاشه و نه هر جایی ها. حالا یکی از اول زبیخ عقلشه بذاره کنار که این بی خوده. اینجا حالا حرف آقا درست باید باشد که فرما حجب نوری عقل است. ما کاری نداریم، ما داریم میگم خدایا همه واسطه ها، حتی واسطه هایی که نور بودن و ظلمت نبودند، ما اینجا نمیخوایم دیگه، اینجا جاش نیست. تا به دریا سیر اسب زین بود، نه شما تا دم دریا باید با اسب بری، بعد از آنش مرکبه چوبین بود دیگه، که اسب نمیخوایم که. حتی شما الفاظ خیلی بحث خوبی از تو جای خودش، الفاظ و خیلی چیزها، مثلا شما دقت کنین، خب آدم با مال و جانش مگه وسیله ارتباط با خدا نمیشد؟ مالشا ببخشه، جانشا ببخشه. میگه به یه جایی میرسی که اگر اصلا با مال و جاندم بدی کفایده نداره، تا خون نکنی دیده و دل 50 سال از قال تو را ره ننمایند به حال. میگه که اینجا دیگه فکر نکن که حالا من آقا به همه فقرا کمک میکنم و دیگه هر کلی جهازیه میگیرم و خب اینا کار خوبیه دیگه، پس من دیگه دارم میرم جلو. میگه مواظب باش اینا حجاب نوریست، درسته اینا داره تو رو میرسونه، اما تا یه جای باید گر خون نکنی دیده و دل 50 سال، یعنی باید میل ها و هوس ها رو بذاری زیر پا، که بعد تو فرازهای بعدی داریم. میگه وقت نمیبرنده در یه جایی که دیگه از قال تو را ره ننمایند به حال، دیگه از حرف و فکر و اینا درت میارن، میبرنده در یه جایی که در مقام حضور هستی. حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور، از خدا یه همچی چیزی آدم میخواد که حجابهای نوری هم برطرف بشه، دل بماند خدا فتصله الی معدن العدمه، تا اینکه وصل بشه این قلوب به معدن عظمه. این خیلی دقت میخواد. در مسائل نوری قضیه فرق میکنه با مسائل دیگه. ببینید مثلا اینجا شما دست منو دارید که حیات داره، در مسائل نوری خود حیات ها باش مرتبط میشه. در اینجا مثلا از این گل که اینقدر عالمانه تنظیم شده است متوجه علم خدا میشه، در مسائل قلبی یا نوری نه، خود علم ها باش رو برو میشین، به اصطلاح ذات بین میشی. یکی از حقایق غیبیه معدن عظمه است، یعنی انسان قلبش با یک نوری روبرو میشه که این نور معدن عظمه است، یعنی عظمت پروردگار در اون عمق اصلیش تجلی میکنه. وقتی حجاب بره عقب از خدا، بین آدم چی میخوا؟ به قول دوستان میفرمودن که آدم تازه توی این آدم دعاوا میفهمه که کجا باید بره و خلاصه این شطور رو باید تا کجا ببره تا خلاصه بذاره زمین بیاد بشینه.
فتصل الى معدن العظمه، حالا روش بخواین یخت بعد فکر کنین، و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، و نتیجهش چی باشد؟ ارواح ما سیر کنه در حدی که معلق. معلق یعنی چه؟ یعنی هیچ چیزی واسطه نباشه. مثال بزنیم، شما این مثلا یه حلقه ای که به تاقه، اگه دست دونه بهش بگیرید، حالا میشه ول کنید سر دونه به خارونده دوباره بگیری دیگه خلاص. یعنی ول کردن مساوی سقوط است. یعنی اینقدر تعلق شدید است که این تعلق همه اتصال است. اگر این تعلق بره اتصال میره. میفرماد خدایا میخوام روح من اون چنان بیاد بالا که به عز قدس تو و معلق بشید. حالا بحث عز قدس است، دوباره همون بحث نوری را داشته باشید. گفتیم که چی؟ حضرت پروردگار حقیقتشون قدوسیت است. خودتون میگون چی؟ یا نورو یا قدوس. قدوس چیه؟ خود قدوس یه چیزه. این یخت کار میبره با. ببینید ما همیشه دنبال اینیم که قدوس یعنی پاک، ظاهرش یعنی پاک. حالا قدوسیت یه نورس در عالم به جلوه پرورده حضرت رب العالمین. اگه به نور قدوسیت بر قلب شما تجلی کند، شما نور قدوسیت پروردگار را میبینید. مثال ساده ترش کبریایی حق است. ببینید خدا اکبر و مما ان یوسفه یعنی چه؟ خود کبریایی چیزه است. آخرش اینا باید حل کنید، یعنی راه مشخص شه. عموما بشر دنبال اینه که همیشه نورهای الهی را در یه مظهری ببینید. خب بعد از یه مدتی باید این مظهر را بذاره کنار، خود نور را ببینه. چطوری؟ من شما توی این اتاق اگر این نور نبود که منو نمیدیدین، این دیوار را نمیدیدین. اما حالا کو نور؟ میگوی آقا خودش هست. اما مثل دیوار میبینین؟ نه. میتونید بگوی نیست؟ نه. خب اگه هست کو؟ چی میدونم؟ فقط میدونم هست. ببینید جنس نور نیست، تجلی دارد. اینجور نیست که مثل این دیوار باشه. ممکن است شما از حس لامسدون راحت استفاده کنید یا حس باسردون دیوارا ببینید، اما یه جوی استعداد دیگه انسان دارد که نور را میبینه. ببینید شما چشمتون هیچ وقت نمیتونه به راحتی این نور را ببینه. چرا؟ چون لازمه یه رویت چشم نیست که نور بخورد به یه مانعی یا برگرده، چون شما حد شی را با چشمتون میبینید. یعنی باید یه پدیده ای باشه، حد داشته باشه، نور بخورد بهش رفلکس کند، عکس العمل کنه، حدش را ببینید. حالا چیزی که حد ندارد چطوری میبینید؟ در این که میبینید که شک ندارید که شما الان میگوید من میبینم، اما چشمتون حواستون باشه نمیبینید، مندون میبینه. من شما میبینه نه میفهمه. ممکن است بگوین هان از این که چراغا خاموش میکنیم بعد میبینیم دیوار نمیبینیم، پس حالا که روشن میکنیم دیوار میبینیم میفهمیم که نور هست. این خیلی خطای بزرگی است. نه، شما نمیفهمید نور هست، میبینی اما با چشم دنم نمیبینی. اونجور نیست که مثلا بشه اشاره کرد. حالا شما حساب کنید همین نور ساده چطوری هست و شما باش ارتباط دارید بدون اینکه بخواید دنبالش بگردید. اگه کسی بخواد عز قدس خدا را دنبالش بگردد، هیچ وقت پیداش نمیکنه. همونطور که شما یکی به شما بگید کنور، شما هر چی بخواید نشونش بدید نمیتونید. پس عملا اگه طرف بخواد دنبالش بگردد از شما سراغ بگیرد، شما نمیتونید نشونش بدید. اما خودش باید ببینید. همین، خودت باید ببینی. تمام مسائل نوری جنسش همینه است که آدم با تزکیه و آمادگی برش تجلی میکنه. یکی از انوار فوق‌العاده عالیه معنوی عز قدس است. یعنی حضرت رب العالمین یه نوری دارن به نام نور عزت که این اون چنان از هر محدودیتی مبراست که قدس است. قدس گفتیم یعنی پاک. اونجا پاک به چه معناست؟ یعنی از هیچ محدودیتی ندارد. خب چی میشه؟ خب میفرماد که تقاضا میکنه از حضرت پروردگار که خدایا من میخوام که اون چنان حجاب ها بین من و تو بره عقب که روحم معلق متصل بدون واسطه به این نور عز بشه، یعنی نور عز تو به قلب من تجلی کنه و منم ببینم بدون فکر، بدون تجزیه و تحلیل، بدون واسطه. یه اساد یا من دل علا به ذاتهی به ذاته، یا من سوره دعای سبا میگون که خدای امیرالمومنین از خدا درت وصف میکنه، ای خدایی که خودت نشانه خودتی. بحثش ذات بینی بهش میگن، یعنی نور خدا اینجوریست، حالا انواری داره. پس این فراز هم طور که میبینید، حالا یختم وقتمون رو گرفت، کار میبره دیگه بخواییم روش خیلی بمونیم، داره ما را وارد یک تقاضای فوق‌العاده‌ای میکنه که اگر روش آروم آروم برنامه ریزی کنیم زندگی ببینید چی میشه. ما گاهی با یه چیزی میخواییم دلخوش باشیم دیگه، بشر دلخوشی میخواد. حالا آدم تقاضا کنه از خدا که تو دلخوشی من باش، و وقت حالا در چه چهره ای هم دلخوشی من باش؟ در چهره ای که حجب نور متصل به اصطلاح منفک بشه برگرده و انسان متصل بشه به معدن عظمه. من هنوز معدن عظمه رو نتونستم درست بگم. یکی از این عزیزان میفرمودن که خوابی دیدم در یه مرحله ای که به یه کوهی دارن واردم میکنن که خب خیلی عجیب بود، آب و صفا و همه چی داشت. بعد یه سقف مثلا بالکونی، مثلا یه بالکون خیلی عظیمی داشت و اینا که هیبت عجیبی برام داشت و این حرفا، حالا مفصلش. بعد فرمودن که استادمون فرمودن که آره میخوان از این طریق نور عظمتش رو به قلبت بندازه خدا، یعنی در واقع صورت نور عظمت حضرت رب العالمین است این صورت، چون قوه واهمه صورت میسازد از معانی. ببینین شما این کورا که ببینین که کاری به کوه و سنگش اینا ندارید، تجلی میکنه که چه عظمتی. خب حالا این ماله چیه؟ این است که اون نور به قلب خورده است، نازل شده است در وهم، صورت معانسش چی بوده است؟ کوه، تازه با اون بالکنه پرهیبتش. حالا قلب باید امیدوار باشد با این دعا که انشاءالله به لطف و کرمش حضرت رب العالمین چشم دل انسان را باز میکنه، حجاب ها را برطرف میکنه، نور عظمت تجلی میکنه. خب چرا آدم این دعا را ول کنه؟ تا اونجایی که انشاءالله بیواسطه معلقتم به عز قدسک. الهی وجعلنی ممن نادیته فعجابک ولا حسته فسعق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا. هرچی جلو میره میخواد مطلب و کامل تر از خدا بخواد. این در واقع ببینید، این در واقع نتیجه اون بالایی است. اینجا میگه خدایا من از اونای قرار بده که وجعلنی ممن نادیته فعجابک، که تو نما تو بر جانشون ندا میکنی و اونام جانشون راحت میپذیره. خیلی مقامه که آدم اون چنان دیگه خودشا و منیتشا و افکار خودشا و خودبینیشا بذاره کنار که حضرت رب العالمین نورش به قلب این بخوره و اینم تماما تسلیم نور پروردگارش بشه. که شما میبینین امثال بزرگان صبح به بخشی شب تا صبح به رکوع میتونه به سر ببرن، اول نور عظمت تجلی کرده است. به چی؟ به عظمت. حالا که تجلی کرده، ندای حق چیست به قلب این؟ انال عظیم. حالا وقتی اون عظیمه است، این در رکوعش ناخودآگاه متوقف میشه در چی؟ سبحان ربی العظیم و بحمده. خب حالا میتونه بلند شه؟ لازمه بلند شدنش نیست که دیگه عظمت رو نبینه. خب این میخواد عظمت رو ببینه، ول نمی کنه. نمیشه. عجیب از بگفتد یارو. داریم تو روایت که قدیمیان گفته بودن میشنیدیم آخر الزمان مردم عمرشون 70-80 سال بیشتر نیست، اگه ما اون زمان باشیم که با یه سجده تمامش میکنیم. چی واقعا اینجوریست؟ گم شو. حالا احسن ما اینجا نیست. اینکه زندگی به شدت گم شد با حذف اهل البیت. خب شما چون روایت ها میبینین دیگه، راوی میگه دیدم از صبح رفتیم با حضرت، میگه خدمت حضرت سجاد، رفتیم مثلا با قبرستان وادی السلام، یه مرتبه دیدم حضرت از صبح همینطور واسدن ذکر مثل یه چوب، فقط باد لباسشونه تکنه همینطور تا نماز ظهر. گفت هرچی من دلم میخواست یه خود حضرت بیشینن خسته گیدم. اون روایت داریم که حضرت صادق سر شب تا صبح یه آیه رو همینطور خوندن تا قش کردن مدو. گفت بعد پرسیدیم یبن رسول الله چی شد؟ فرمودن اینقدر تکرار کردم که بی واسطه از خود خدا آیه رو گرفتم. این آسا یعنی ما که نمیفهمیم، اما لاقل راه رو بشناسیم حالا ببینیم چی میشه. میگه که خدایا و عرضم بس دقت کردی، چطور میشه که خب انسان عظیم گیرش بیاد بهتر است یا اینکه برد یه فرش بخرد که بقیه بگن ماشاءالله این عظیمه؟ و اینا دیگه آدم برد مثلا میگه آقا من بیکارم، میرم مخته کار میکنم، اضافه کاری هم وامیستم، یه فرش عظیم میخرم تا معلوم بشه عظیمه. خب این که عظیم نشدی، این بدبخت شدی، تو کاسته شدی. با عظیم عظیم میشی، اون باید تو رو در حیطه خودش بگیره. اونه که شما میبینید گفتن همه نشسته بودن، جناب به اصلاح آیت الله شیرازی به اصلاح عالم بزرگ تحریم تنباکو، شیخ فضل الله نوری مرحوم صاحب مؤسس حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، اینا حالا اینا شاگردای تازه مرحوم شیرازی، گفت همه نشسته بودن، بعد یه پیر مردی که ظاهرا یخت خولم میزد رو موها مندرس، خیلی خلاصه آشفته است، از ظاهرش هم خلاصه مخش انگار کرای داده بود، اومد دیدن از قد مرحوم آیت الله شیرازی بلند شدند و استقبال و با یه احترامی ها اینا. بعد والا داستانش مفصل است. مرحوم جنابادی، گنابادی صاحب تفسیر مشهورشون که حضرت امام تو تفسیر سوره حمدشون اسمشون بودن، که همون جارو میکنه به شیخ فضل الله نوری، میگه مقاومت کن نترس میکشندت، مقاومت کن. حالا کی؟ هنوز اصلا هیچ خبری نبود، از مشروط هم نبود سایدا. اون وقت اینا شاگردای میرزای شیرازی بودن تو. خب این آدما طرف ارتباط با خداشون غلبه دادن. مرحومش میرزای شیرازی میگن اینقدر هیبت داشته است، اینقدر هیبت داشته است که حتما شنده نگم مثلا یکی از مبلغای بزرگ نجف بالا منبر بوده است، یه شیخ میرزا وارد میشه، داستان یوسف رو داشته است یارو میگفته است دیگه، هول میشه میگه خلاصه یوسف گرگه را خورد بعد نشد، بعد میگه یعقوب گرگ را خورد. خلاصه شیخ میرزا میگه بابا راحت باش دیگه، گرگ نه گرگ یوسف خورد نه یوسف گرگ را خورد. هیبت عجیبی. حالا این آدم با این هیبت اینجوری بلند میشه جلوی کی؟ مرحوم گنابادی که ظاهرا اصلا هیچ، اگه کسی بوده خواست یه پولی هم بهش بده. اینجوریه سه عظمت خدا که به قلب اومده. میخوام عرض کنم داستان خیلی مقود حضرت امام، حضرت امام یا آقای خدا رحمتش کنید، یا آقای فخرالدین حجازی را شاید شما دیده باشین، من دیده بودم. نه آدم قدری بود، شجاع بود، روبرو رژیم واقعا خوب روبرو رژیم صف واستاده بود، یه آدم نترسی بود. ما میرفتیم پا منبرش، ما میترسیم، اون نمیترسی. واقعا من یه شب میترسیدم پا منبر، میترسیدم بیام بیرون بیگیرندم، این نمیترسی. تهران بود، مسئول اون مؤسسه بعثت بود. خب ایشون وقتی رفته بود نجف، رفقا برام تعریف کردن، من اینا بارها عرض کردم که خب حضرت امام اون بالا نشسته بودن، ایشون پایین دم در میشینه، خالص امام نمیشناسه، امام میشناسندش، میگن آقای فخرالدین بفرمایید بالا، هول میشه. فخرالدینی که شانه میترسه حالا هول میشه. میگفتن تا اومد برد پهل امام جد، تو ذهن من است که یه بار یا دو بار خورد زمین. هیبت یه چیزیست. خب اینا با چی امام به دست آورده است؟ خب مثال رو خواستم بزنم، الهی وجعلنی ممن نادیته فاجاب. خدایا من میخوام به لطف تو به یه جایی برسم که تو بر جانم بخوانی و من کاملا تسلیم اون فرمان تو بشم. خیلی عالیست یه همچی طلبی. ولا هستهو، حالا پس تا حالا میخواستم بخوانی و من تسلیم بشم، بازم بیشتر میخوام. ولا هستهو فسیقل جلاله، تو نظر کنی، نظر کنی، همون ملاحظه که شما میگون دیگه، لا هستهو خدایا فجعلنی، منو جزء کسانی قرار بده که لا هستهو نظر کنی بهشون، نظر میکنی بهشون، فسیقل جلاله. آقا در مقابل جلال تو به طور کلی مدهوش میشم، همون که تو قرآن داریم میگه در مورد حضرت موسی. من یادمه که این جمله را یکی از اساتید یا جمله قشنگی گفته بودن، من ذیلش نوشته بودم، فرموده بودن این فراز را جز کسی که موسوی مشربست نخواهد فهمید. یعنی خیلی دل آماده میخواد که حضرت رب العالمین برش تجلی کند، حالا به واسطه جبل، فتجلال الجبل فسعق موسا، موسا چطور شد همین فسعق الجبل، به جهت جلال حضرت رب العالمین آدم اصلا مدهوش بده، هیچی دیگه از خودش نمانه. طلب تا کجاست؟ حالا اینا خیلی بحث داره. خب یکی از خوبیایی که انشاءالله در مسیر دینداری نصیب آدم میشه همینه که کم و زیاد خودشو آماده میکنه که حق فرمان بده، حق فرمان بده. خب وقتی که ممتد حق فرمان داد و این گرفت، آروم آروم حالا اسم جلال حق تجلی میکنه بر قلب این، و این دیگه خودی براش نمونه. نمونش را شما در اهل البیت میبینین. اهل البیت تمام وجودشون با نور حق حرکت میکنه. یکی از مقامای اوناست. ما رمیت از رمیت رو ساده نگذرین، یعنی تمام وجودشون در صعقه الهی است، از منیت خودشون و ظهور الطاف الهی است و اسماء الهی در حرکات و سکناتشون. برای همین فرق ائمه با، یعنی فرق پیامبر با حضرت موسی تو همینه که حضرت موسی در صعقه خودشون بیهوش شدن، مدهوش شدن، صعقه محمدی صلوات الله علیه و آله نه تماماً در هر صحنه‌ای از خودشون مدهوش و به نور حق بهوش هستن ائمه. شواهد زیادی، بهترین شاهد که ائمه در خودشون بیهوش و به حق بیهوش و به حق باهوشن همین مناجات. شما یخته این مناقب این حرف را میشه یه کسی همینطوری بزنه؟ من دو سه جلسه پیش عرض کردم، شاید مطلبم هنوز احتیاج به بحث داره. من عرضم اینه، حضرت رب العالمین به قلب ائمه تجلی میکنه و ائمه به نور اون تجلی این دعا رو میگن. این دعاها نمایش نور حق است به قلب ائمه که از منظر عبودیتشون خدا دارد اونها را به صحنه یه ارتباط با خودش میکشونه. نقطه بحث ابهام داره با، ولی باید عنایت داشته باشین که این حرفاره که نمیشه دیگه انسان از خودش بتونه بزنه، هرچی هم فکر کنه خیلی هم آدمی خوبی باشه، آخه اینا مالی بشر نمیتونه باشه. میگه این حرفا میشه اینجور مرتب با این قاعده با دقت همطور یکی هم تو بگید. میگه اینا حرفای عادیه، مگه رفتن نشستن نوشتن؟ مگه یادداشت برداری کردن؟ مگه از یادداشت خوندن؟ مگه یکی دیگه قبلا گفته بوده که اینا حفظ کنن؟ مگه مناجات شعبانیه رو که امیرالمومنین شروع کردن در طول تاریخ بشر یکی دیگه هم شبیهشو گفته بوده؟ و مگه حضرت قبلا گفته بودن؟ مگه حضرت قبلا تو ذهنشون بود؟ مگه یادداشت؟ همینطوری بود، قلب آماده میشه. بر همینم اون جلسه تاکید کردم، بر همینم میبینین همه ائمه اینا میخونن. چرا؟ برای اینکه همه ائمه متوجه این کشف علوی علیه السلام است، یعنی این نور خداست به نحو خاص به قلب امیرالمومنین که امیرالمومنین از این راه با خدا مرتبط بشه، ائمم از این کشف استفاده میکنن. این جوریست، یعنی کشفیست، وقت کشف غیر اطلاع، اینجور نیست که مثلا مثل من شما بخونیم، نه، اونا قلبشون کشف میکنه اما از منظر نور امیرالمومنین. حالا بریم جلو تمامش کنیم. فصعق لجلالک فناجیته سرن و عمل لک جهرا. خیلی عالیست، خدای به جوری باشد که تو در جان من سرن در پنهان وجود من بدون الفاظ و کلمات به عنوان نور و احوال بخوان نجوا. نجوا یعنی اون گوشه ده خلاصه بذاری دم دم قلب من. نجوا غیر دعاست، نجوا یعنی خیلی نزدیک، خلاصه خیلی نزدیک در سر من اسرارت را بخوانی و من نمایش اسرار تو باشم. خب این اصلش که مال امیرالمومنین است و ائمه، فرعش هم مال یاران اینا و ما هم میخوایم که اینجوری باشیم. خیلی فرق میکنه، دلیل بحث تربیتیش اینجا نیست، چه قدم بتونه حرکات و سکناتش تحت تاثیر نور الهی بشه. ببین تا چی ما میخوایم جلو بریم. حالا این دیگه که با کلاس و درس و مدرسه که نیست، که این با آماده شدن است تا حضرت رب العالمین هبتن به قلب انسان نجوا کند و اسراری را بنمایاند تا انسان چشمشو، گوششو، دهانشو، حرکاتش مطابق اون سر به ادب سر الهی حرکت کنه. ما دیدیم الحمدلله بعضی ها را کم و زیاد، خیلی هم قشنگ معلوم است که این دیگه این حرکات حرکاتیست تحت تأثیر نور الهی. نمونه روشن روشنش رو ما حضرت امام رحمت الله علیه می دیدیم که این عرض میکنم گاهی از گاهی متاسفانه زمان حضرت امام گادم اینا رو میگفت جنبه سیاسیش غلبه میکرد بر جنبه نوریش، ولی اینجوریست. اصلا ما خود کل نظام اسلامی را یه همچین نگاهی بهش داریم و اون مسئول اصلی را آدم حس میکنه که نه، با سر الهی که بر گوش جانشون خوندن میشه اینجوری حرف زد، اینجوری به این نورانیت و انضباط الهی. این مال قلبی است که داده از خودش دست خدا. خدا یا به حقیقت اولیا و اصفیا ما را از عالی ترین محبت هایی که به اولیا در این دنیا کردی ما رو محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.